ببینید، ما اول باید بیایم ابعاد این حمله رو کاملا بررسی کنیم. این یک حمله‌ای بوده که در رابطه با بخش‌های عمومی و دولتی شکل گرفته و شرکت مایکروسافت و دولت ایالات متحده اومدن بررسی کردن که ببینن منشأ این حمله دقیقا کجا بوده. و خب مایکروسافت هم به حال یک شرکت آزاد و مستقله. اون چه که مجلات تکنولوژی دارن میگن این هستش که از یک برنامه تحت عنوان شیرپوینت استفاده شده که این به هر حال یک حفره‌های امنیتی داشته که در ماه مه در روی سرورهای دولتی یک سری از این برنامه ها نصب شدن که یک سری بدافزار و باج افزار داشتن و در نهایت 2 ماه بعد در ژوئیه این حمله به شکل بسیار گسترده ای انجام شده. حالا وقتی که ما داریم در رابطه با یه حمله سایبری صحبت میکنیم، این خیلی مهمه که در نظر داشته باشیم این تمام ابعاد زندگی افراد یک جامعه رو میتونه در بر داشته باشه. کما اینکه شما وقتی که به منابع سوختی حمله میکنید، به منابع آبی حمله میکنید، به بخش‌های دولتی، زیرساخت‌های دولتی حمله میکنید، این میتونه حتی خطرات جانی در بر داشته باشه. ببینید در همین ماه ژوئیه بخش 8220 نیروهای دفاعی اسرائیل که کار دقیقشون بخش امنیت اطلاعات سیگنالی هست که قوی ترین بخش های اطلاعات سیگنالی در دنیا محسوب میشه، اومدن اعلام کردن که ما 2 تا حمله رو که منشأش برمیگشت به جمهوری اسلامی خونسا کردیم، که این حمله ها سعی داشتن که میزان کلور منابع آب شرب شهروندان اسرائیلی رو مورد حمله قرار بدن و ظاهرا یک تعداد آدم هم مسموم شده بودن در پی اون حمله. خب حالا حمله های سایبری یه چیزی که در تمام دنیا داره انجام میشه. چین این کار رو انجام میده، روسیه، برزیل، ایران، ویتنام، لهستان، اینا کشوری هستند که در این قضیه دخیل بودن، سابقه این رو دارن. کما اینکه 41% ترافیک حمله های سایبری از چین، البته این 41% ترافیک حمله های سایبری از چین هر یه سالا قابل مرتبط کردن به شکل مستقیم با دولت نبوده، در صورتی که در مورد جمهوری اسلامی ما اینو میبینیم که در بسیاری از موارد میشه به شکل مستقیمی متصل کرد.
یعنی میخوام بگید که در مورد جمهوری اسلامی کاملا شکل حمله و اقدامی که صورت میگیره کاملا متفاوت از آنچه که توسط دیگر کشورهایی که نام بردید صورت میگیره؟
الگوهای حمله که داره انجام میشه، با توجه به الگوهای حمله که ما بینیم میتونیم بفهمیم که اینها مربوط به کدوم کشور هستن، به خاطر اینکه ساختار کدینگی که شما انجام میدید برای یک حمله، برای اینکه این حفره ها رو پیدا کنید، اینها چیزیه که توسعه یافتن اینها به نوعی شناسنامه اونها میتونه باشه.
الان در مورد ایران اگر مشخصا بخوایم صحبت کنیم و در مورد آلبانی، الگوی حمله‌ای که صورت گرفته چگونه میشه که میتونه این اتهام دقیقا متوجه جمهوری اسلامی باشه و آیا تنها دلیلی که میتونه تیرانا در تیررس این حمله قرار گرفته باشه صرفا پناه دادن به سازمان مجاهدین خلق ایرانه؟
این نکته بسیار مهمیه، به خاطر اینکه ما باید اینو در نظر داشته باشیم آلبانی یک کشور عضو ناتو هست و نمیتونیم این قضیه رو فقط محدود به یک علت کنیم. ببینید شما وقتی که میایید زیرساخت‌های دولتی رو مورد حمله قرار میدید در یک کشور عضو ناتو، ما میتونیم انتظار اینو داشته باشیم که یک سری از اطلاعات دفاعی و امنیتی که مربوط به سیستم‌های دفاعی ناتو میشه هم درس پیدا کنن و افشا بشن. و این نکته بسیار مهمیه، به خاطر اینکه پاسخی که داده شده متفاوت هست. ببینید سال 2019 اتحادیه اروپا در پاسخ به اقدامات اسدالله اسدی، ترورهای دندانمایک و هلند، میاد بخشی از وزارت اطلاعات رو تحریم میکنه، یک اداره از وزارت اطلاعات رو تحریم میکنه، نه کل وزارت اطلاعات رو، به خاطر اینکه تبعات تحریم کردن کل یک وزارتخانه به این شکل هست که تمام شرکت‌های پیمانکار، تمام افرادی که اونجا کار کردن و ممکنه به هر شکلی به اونجا واسشن، اینها هم مورد تحریم قرار می‌گیرن. در رابطه با ایالات متحده، قبل از این هم وزارت اطلاعات ایران به طور کامل توسط ایالات متحده تحریم شده، اما به دلیل نقض حقوق بشر و به دلیل تروریسم. این بار اومدن از یک ماده ای استفاده کرده وزارت خزانه داری، از یک قانونی که در سال 2015 تصویب شده در رابطه با حملات سایبری، و دلیل این، دلیل خیلی مهمه، دلیل این تحریم رو ماده 5 دفاع مشترک ناتو خوندن. یعنی هر کدوم از اعضای ناتو که مورد حمله قرار بگیره توسط باقی اعضا از اون دفاع خواهد شد. و بحث هایی که مطرح شده توسط آقای برایان نلسون، معاون اطلاعات و تروریسم وزارت خزانه داری، ایشون گفتن که این حمله مغایر با هنجارهای زمان صلح. و همچنین خانم ان نویبرگ، معاون سایبری شورای امنیت ملی آمریکا، ایشون هم گفتن که این هنجارها رو ما باید در این زمینه عوض کنیم. یعنی ما داریم به سمت موج جدیدی از جرم‌انگاری حملات سایبری در دنیا میریم و این بحث مجدد مطرح کردن ماده 5 دفاع مشترک ناتو، این خودش میتونه زمینه ساز یک جنگ باشه. یعنی ما اول میبینیم که آلبانی میاد روابط دیپلماتیک رو به کل قطع میکنه و بعد آمریکا میاد وزارت خزانه داری کل وزارت اطلاعات رو تحت ماده 5 دفاع مشترک و قانون سال 2015 برای دفاع سایبری میاد این وزارتخونه رو به کل تحریم میکنه و این میتونه شروع حتی یک درگیری تمام عیار باشه.
یعنی میتونیم اینطوری بگیم، خیلی کوتاه بهش بپرزیم، که این یک اقدامی بوده که به هر حال هماهنگ شده بوده از سوی اعضای ناتو و ایالات متحده آمریکا، و برخوردی که جمهوری اسلامی داره با این موضوع انجام میده مانند گذشته ساده سازی یک اتفاقیه که میتونه هزینه های بسیاری رو براش به ارمغان بیاره.
دقیقاً همینطوره، به خاطر اینکه بعد از اینکه دیپلمات‌های ایرانی سفارت ایران رو اونجا خالی کردن، شما می‌بینید که آلبانی اومده نیروهای ویژه ضد تروریسم رو با نقاب و ماسک و سلاح‌های اتوماتیک فرستاده در جایی که خب الان دیگه چیزی نیست. این یک حرکت نمادینه در ادامه اون 53 روز سکوتی که اینها اختیار کردن به خاطر امیدی که داشتن که حالا ممکنه برجام احیا شه و ممکنه این قضیه تأثیر مستقیمی روی مذاکرات بذاره. از طرف دیگری این کوتاه‌نگری همیشه وجود داشته که فکر میکنن خب حالا وزارت اطلاعات تحریم شده، اینا که اصلا نمیخواستن سرمایه گذاری کنن اونجا، نمیخواستن برن، اما تبعات قانونی این موضوع بسیار گسترده‌تر از اون چیزی هست که به نظر میرسه.